الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر قصد قربت رو ما در هر کدام از دو طرف علم اجمالی یا اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبیه معتبر بدانیم، این صحبت پیش میاد که شما که علم دارید به این که در بعض از اطراف فقط تکلیف هست و در همه اطراف تکلیف نیست، چطور میتوانید که در همه اطراف قصد تقرب بکنید با این که میدونید که یکی از اطراف بیشتر امر نداره؟ در این حال هم این طرف هم اون طرف تمام اطراف را بیایید قصد قربت بکنید، درسته یکیش واجب هست. جواب رو از این ناحیه به این ترتیب میخواستن بدن که درست است که ما در جمعی اطراف اون امر واقعی نداریم و امر فقط یک طرف هست، اون طرفی است که واجب واقعی منطبق بر اوست، اما من باب مقدمه علمیه که باید همه اطراف رو انجام بدیم، طبعا هر کدام از اطراف امر پیدا میکند، منطقه امر مقدمی هست. با این امر مقدمی ما میایم از میکنم قصد تقرب میکنیم، قصد قربت میکنیم. مرحوم شیخ این وجد قصد قربت را رضایت ندادن و فرمودن که قصد تقرب فقط به اوامر مولویه میشد کرد، اما امری که در خودش هیچ مصلحتی نیست و ارشادی است به یه امر دیگری، به یه مطلب دیگر برای تحصیل واجبی، این امر عرض میکنم از طرف مولا تأییدن لحکم عقل به خصوص این امر آمده، این را ما نمیتونیم بهش قصد تقرب بکنیم. نظیر اوامر اطاعت که در مورد خودش در جای خودش گفته شده که اوامر اطاعت عمل را عبادی نمی کند، بلکه عبادیت عمل به اون امری است که فی نفسه دارد، غیر اون امر اطاعت. خب پس به این اوامر مقدمی، اوامری که از ناحیه مقدمی علمیه انسان توهم میکنه، به اینها نمیشد قصد قربت کرد و قصد قربت فقط به اون امر واقعی است. پس چطور میتونیم ما اینجا قصد قربت کنیم؟ این اشکال البته وارد است نسبت به کسی که در هر کدام از اطراف قصد قربت تعیینم بخواد. این اشکال هست که ما یکی از اطراف بیشتر امن نداره و اگر بخوایم در همه اطراف قصد قربت بکنیم تشریعی اصلا. درسته این اشکال هست. اما بنابر وجهی که ما تصور کردیم در عبادیت عبادت در اطراف علم اجمالی، که ما در عبادیت لازم نداریم که هر کدام از اطراف رو به قصد قربت انجام بدیم، یعنی به قصد امر، بلکه عبادیت این عبادت در مورد علم اجمالی به این است که اطراف علم اجمالی رو من به جا بیارم و داعی من بر انجامش، انگیزه من بر انجامش عبارت از اون تکلیفی باشد که علم اجمالی بهش دارم، اون تکلیف واقعی. اگه اینجوری شد این عمل عبادت میشه. لزومی نداره که من هر یکی از این اطراف رو که انجام میدم امر داشته باشد و من قصد امر بکنم، بلکه اطراف رو به جا میارم، دایی من برای انجامشم امتثال امر واقعی است، هرچه هست انگیزه من همین است که اون واقع را علی ما هو علیه به جا بیارم. اگه در این طرف است در این طرف، در اون طرف است در اون طرف است، این همین معنی تردیدی است که مرحوم شیخ میفرمایند که اما بهی او به غیره، که قبلا انجام داده باشد یا بعد انجام بدهد، در این نتیجه این عبادت میشه. روی مبنا دیگه اشکال تشریع و این مسائل هم پیش نمیاد. نعم هذا الايراد متوجه على ظاهر من اعتبر في كل من المحتملين قصد التقرب و التعبد به بالخصوص. این ایراد اشکال تشریع و متوجه میشد بر ظاهر عبارت کسی که اعتبار کرده است در هر کدام از دو احتمال قصد تقرب و قصد تعبد به همون را بالخصوص. لکنه مبنیون ایزن علا لزوم ذالک من الامر ظاهری به اتیان کل من هما عباده. باز این ایراد مبنی است، یعنی وجه مبنی هست بر این که این احتیاط را و این قصد تقرب را از اون امر ظاهری که متوجه هست به این که هر کدام از دو طرف را عبادتا انجام بده، برای اینکه یه امر واقعی ما داریم و یه امر همون مقدمی که امر ظاهری بود، از ناحیه ای بخوایم قصد قربت کنیم. فیکون و کل منهما عبادتون فی مرحله ظاهر یا واجبتون فی مرحله ظاهر، هر کدام از اطراف در مرحله ظاهر واجب هست و اون امر مقدمی را که امر ظاهری اسمشو میذارن دارد. دیگه امر مقدمی اگر چنانچه بود، من به دایی امر واقعی انجام نمیدم تو تشریح باشد. اگر به دایی امر واقعی انجام میدادم، شما میگفتید امر نداره، تشریحه. اما اگه امر ظاهری بود که همون امر مقدمی و امری که به مقدمه علمی هست، یه همچه امری هست دیگه، تشریح نیست در کار. کما اذا شد که فی الوقت انه صلی الظهر املا، مثل این که شک بشد در وقت که این نماز ظهر را خونده یا نخونده. میگی چی؟ میگید که نخونده است، استصحاب عدم اتیان جاری میکنی. شک داری که امروز نمازش خونده یا نه، استصحاب عدم اتیان میکنین و میگید باید نماز بخواند. این باید نماز بخواند، اون وقت که نماز میخونه یقین دارد که امر واقعی داره؟ یقین ندارد، چون احتمال میده خونده باشد. بعد چطور قصد قربت میکنه؟ قصد قربتش فقط از این ناحیه است که استصحاب میگه تو نخوندی، بس امر ظاهریه. بس اینکه در مقام ظاهر این مأمور است به انجام این عمل، به همین امر ظاهری این قصد قربت میکند. ما ننافی هم میخواد همینجور درست کنه که امر ظاهری را دارد. نه، این بالاخره یه امر که بیشتر نیست، چه اینجا چه اونجا، یک امر بیشتر نیست. در مورد نماز که من احتمال میدم نماز رو خونده باشم، احتمال میدم نخونده باشم. خب اگر خونده باشم هیچ امر ندارم، اگر نخونده باشم همون امر واقعی است. خب حالا من استصحاب عدم اتیان میکنم. استصحاب عدم اتیان معنیش چی است؟ معنیش نیست که اصل نیست که نخوندم، ولی واقعا نخوندم. این در نمیاد واقعا نخوندم، اصل نیست که نخوندم. خب معنیش نیست که پس در مقام ظاهر من مأمورم به این که این عمل رو انجام بدم. میخوام قبلا خونده باشم که امر واقعی ساقط شده است، میخواد قبلا نخونده باشم. من فعلا در مقام ظاهری امری دارم و اون امرم نیست که باید این عمل رو انجام بدم. انجامش میدم بدایه همین عمل است. و اما در مورد علم اجمالی، هم یک امر بیشتر نی، دو امر که علم کنم نسبت به واقع بیشتر نی، همون تکلیفی که در روز جمعه هست هر چی هست. این رو من نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهره، باید هر دوشو بخونم. نظری که اون باید استصحاب میگه باید تو بخونی، اینجا میگم باید هر دوشو بخونم. این باید ظاهری است یا واقعی؟ میگم باید ظاهری است. هم این طرف رو باید بخونم ظاهرا، هم اون طرف رو باید بخونم ظاهرا، و در این باید که این امر ظاهری هستش قصد و قربت میکنم نظیر اونجا. خب اشتغال دیگه، حجت چیه؟ مگه حجت کردن شارع امر درست میکنه؟ امر واقعی سر جا خودش محفوظه، امر ظاهری برای درست میکنه دیگه. امر ظاهری گاهی با استصحاب گاهی با اشتغال، اینجا به قاعده اشتغال تمسک میکنیم، میگیم در واقع تکلیف هست، من نمیدونم نسبت به اینه یا نسبت به اونه. اشتغال یقینی، برایت یقینی، هر دو طرف رو باید انجام بدی. فانه یجب علیه فعلها فینوی الوجوب والقربه، در مثال نماز ظهر واجب است بر شخص که اون نماز رو انجام بدهد، پس نیت میکند در اون نماز وجوب را و نیت میکند قربت را از ناحیه همین امر ظاهری. و این احتمال کونها فی الواقع لغوان، ولو احتمال میدهد که این عرض میکنم نمازی که دارد میخواند در واقع اصلا لغو باشد و مشروع نباشد، چون خونده قبلا. فلا یرد علیه ایراد تشریع، ایراد تشریع روی مبنا وارد نیست، برای اینکه من نخواستم امر واقعی را امتثال کنم تا شما بگید تشریعه. من میخوام امر ظاهریم را امتثال بکنم و قصد همین امر ظاهری رو میکنیم. از تشریع انما یلزم لو قصد به کل منهما انه الواجب واقعا المتعبد به فی نفس الامر. تشریع در صورتی لازم میاد در مثال علم اجمالی که قصد بکند به هر کدام از اطراف اینکه اون طرف واجب واقعی است و شخص متعبد به اون است فی نفس الامر، نه در مقام ظاهر که وظیفه ظاهری دارد هر دو طرف را انجام بده. ولکن نکه عرفت ان النظر الدقیق خلاف هذا البناء، الان بیانش کردیم و قبلا هم در درسای قبل این رو مفصل خوندیم که نظر دقیق اقتضا میکند که این مبنا هم درست نباشد، برای اینکه ما در اینجا امر ظاهری هم نمیتونیم درست بکنیم. چطور؟ برای اینکه امرمون ارشادی است.
و ان الامر المقدمی خصوصا الموجود فی المقدمت العلمیه التي لا يكون الامر بها الا ارشادیان لا یوجب موافقته التقرب ولا يسير منشأ لسيرورة الشيء من العبادات اذا لم يكن في نفسه منها. بفرمایید که امر مقدمی مخصوصا اون که در مقدمه علمیه است، یه وقت است که امر مقدمی است فقط و مقدمه علمیه نیست. مثل چی؟ نصب سلم. من باید بر پشت بام مثلا صعود علی الصد کنم، این امکان ندارد مگر به نصب سلم. نصب سلم امر پیدا میکنه، ولی این امر به غیر از این که من عرض میکنم باید اون مصلحت مأمور به واقعی را انجام بدم، یه چیزی در خود این امر هست. امر مقدمی میگن امر رو عبادی نمیکنه، برای اینکه امر مقدمی چیزی نیست. اونی که هست این است که من باید بالای پشت بام باشم، اما پله گذاشتن از پله رفتن بالا این هیچ مصلحت نداره. درسته اگه امکان داشت که به خارق العاده یه طوری میشد که بی پله و بی هیچی یه مرتبه من رو پشت اون قرار میگرفتم، درسته این عمل را انجام داده بودم و مصلحت مأمور به را استیفا میکردم، منتها امکان ندارد مگر اینکه نصب سلم بشه. حالا امکان ندارد الا به این نصب سلم زی مصلحت نمیشد و امری بهش متوجه نی، به خاطر اینکه من اون مأمور به واقعی را درک کنم، از این جهت خب توقف دارد بر اینکه نصب سلم بشه. در امر مقدمیش میگیم امر را عبادی نمی کند، فضلا از امر مقدمه علمیه که برای تحصیل علم به واقع است، نه برای تحصیل خود واقع. میخوام من علم پیدا کنم که واقع را علی ما هو علیه انجام دادم، میگن هر دو طرف را باید انجام بدی. یه همچه امری غیر ارشاد چیز دیگه نمیتوند باشد و تعبد نیست، قصد و قربت نه در از ناحیه این امر نمی کنیم در ارم کنم عملی که میخوام انجام بدیم. ولیکن نکه عرفته که نظر دقیق خلاف این مبناست که امر ظاهری داشته باشیم در اطراف علم اجمالی، و ان الامر المقدمی خصوصا الموجود فی المقدمت العلمیه، امر مقدمی به خصوص اونی که در مقدمی علمیه موجوده، التي لا يكون الامر بها الا ارشادیا، اون مقدمی علمیه ای که امر به او نیست مگر ارشادی، یا همچه امر مقدمی لا یوجب موافقت هو التقرب، موافقتش تقرب نمیارد، ولا یسیر منشأ لسیرورت الشیء من العبادات، یا همچه امری منشأ نمیشد که شیء از عبادات بشد، اذا لم یکن فی نفسه منها، اگه خودش از عبادات نیست این امر منشأ عبادیتش نمیشود. و قد تقدم فی مسئله تسامح فی ادله السنن ما یوزه و حال الامر بالاحتیار، در مسئله تسامح در ادله سنن این بحث گذشته است، به اینکه اگر از ناحیه این ادله امر امر به احتیاط بخوایم بفهمیم، یعنی من بلغه او شیء من الثواب فعمله فله اجر ذلک، که هر کسی که ثوابی بر عملی شنید اگر چنانچه انجامش داد این ثواب میبره، این الان امر پیدا میکنه، به همین دلیلی امر پیدا میکنه ولو واقعا هم امر نداشته باشد، اما در مقام ظاهر امر پیدا میکنه که تو این امر رو انجام بدی. اونجا گفتیم به اینکه این امر ممکنه امر احتیاطی باشه، یعنی به خاطر اینکه واقع از تو فوت نشه و واقع را استیفا کرده باشی مصلحتش را، تو این امر رو انجام بده و خدا اجرش رو به تو میده، که این امر احتیاطی بخوایم بفهمیم. اگر اینجوری بود میگفتیم که این امر احتیاطی عمل را عبادت نمیکنه، و این در بحث تسامح در ادله سنن گذشته است. این یه جا که گذشته مایوز و حال امر به احتیاط، کما انه قد استوفینا فی بحث مقدمت الواجب، مرحوم شیخ میفرمان در بحث مقدمه واجب ما مستوفا بحثش کرده ایم، اما مقدمه واجب میدونی در رسائل نیست. این در بکنم تقریراتی مرحوم شیخ دارم که تقریرات شیخ معروف است، من باعث الفاظ را اونجا ذکر کردن، درسته؟ و اون تقریرات مال خودش نیست، یعنی درسی که میگفتن شاگرد درسیشون رو نوشته است و چاپ شده است به اسم تقریرات شیخ که من باعث الفاظه، اونجا بحث مقدمه را میتونیم ببینیم. قد استوفینا در بحث مقدمه واجب حال امر مقدمی را و عدم سیرورت المقدمه به سببی عباده، که مقدمه به سبب این امر مقدمی عبادت نمیشد، حتی در مثل تیمم مثلا، درسته؟ تیمم را در اینکه عبادت باشد این را مشکلشون شده. در مثل وضو و غسل روایاتی داریم به اینکه الوضو نور مثلا، درسته. و غسل کرده باید فی نفسه غسل را عرض کنم مستحب بودنش رو میفهمیم، هم وضوع و هم غسل. و اما در تیمم یه همچی روایاتی به این وضوع نیست که تیمم فی نفسه مستحب باشد، که حالا اگر یک کسی عذر دارد از عرض کنم استعمال آب و به جای وضوع الان میخواد تیمم کنه، مستحب باشه که عرض کنم حالا تیمم بکنه، نه استحباب تیمم را عرض کنم بعضی میگن نفهمیدیم. خب اگه اینجوری هست که در باب وضوع و غسل اوامر نفسیه دارد، استحباب دارد، اما در تیمم فی نفسه استحباب نداره، خب فی نفسه که استحباب نداره، چطوری تیمم را شما میتونی به قصد قربت اصلا انجام بدی؟ اونجایی که میخوای انجام بدی قصد قربت از کجا میخوای انجام بدی تیمم را؟ از اینجا که چون میخوای نماز بخوانی و نماز موقوف بر طهارته و طهارت اینجا به تیمم حاصل میشه، پس بنابراین من تیمم بکنم به قصد امر. چه امری؟ امر نماز. امر نماز متوجه به این نیست، امر خود تیمم. خود تیمم که امر نفسی نداره، امر غیری باید درست کنی دیگه، یعنی امر مقدمی به خاطر نماز این تیمم امر داره. امر مقدمی رو میگن امر توسلی است، امر توسلی قصد قربت نمیاره، یعنی لزومی نداره من در تیمم قصد قربت کنم، دستمو میزنم این کارو میکنم خلاص شد دیگه، چون امر مقدمی امر عبادت نمی کند، چون امرش توسلیه. و فرض این است خودش هم که فی نفسه امرش ثابت نیست، چون از دلیل مثل وضوع و غسل نفهمیدیم به این که امر دارد. پس این تیمم رو ممکن است یک کسی قائل بشه که نه خیر، اینجا اصلا قصد قربت درش معتبر نیست، چون امر خودش توسلی است و امر استحباب نفسی هم ندارد. رو همین شبهات این حرف را اونجا گفتن. البته فتوا بر طبقش نیست، در تیمم باید قصد قربت کرد. و ذکر ناورود الاشکال من هذه الجهه علا کون تیمم من العبادات، اشکال از این جهت وارد است، اونجا گفتیم که بر این که تیمم از عبادات است، علا تقدیر عدم القول به رجحانه فی نفسه، روی مبنا که بگیم رجحان فی نفسه ندارد مثل باب وضوع که رجحان فی نفسه دارد، فلن تنه لا من شهین اذن لکونه منها الا الامر المقدمی به من الشارع، یعنی که منشأی ندارد حالی که امر نفسی نداره که این تیمم از عبادات باشد مگر امر مقدمی به او از طرف شارع، که این چون یک امر مقدمی فقط داره از این جهت بخوایم این عبادتش کنیم. فین قلت یمکن اثبات الوجوب الشرعی المصحح لنیت الوجه والقربه فی المحتمل فی المحتملین، به این راه که دو طرف علم اجمالی رو که انجام میدهیم قصد امر واقعی که نمیتونیم بکنیم نسبت به هر کدام از طرفین، بله به اون ترتیبی که ما گفتیم میشد که انگیزه ما بر انجام هر دو طرف اون امر واقعی باشه، اما بخوام در هر کدام از اینا من قصد امر رو قصد قربت بکنم، این رو تا حالا میگفتیم مشکله. یه وجهی میخواد درست بکنه، وجهش اینجوریه که خب اونی رو که من اولا میخوام انجام بدم که حتما باید انجامش بدم، درسته، چون اولویت داره و قبلا میخوام انجام بدم اون رو که حتما باید انجام بدم، پس اون باید قصد قربت میشه قصد امر درش کرد، چون بالاخره یکی از دو طرف من باید انجام بدم. میاد طرف دوم، طرف دوم شک داریم در این که به انجام عمل اول تکلیف از من ساقط شد و ساقط نشد، استصحاب بقای تکلیف میکنیم و نسبت به مورد دوم با استصحاب امر رو درست میکنیم، نسبت به واقعه اول خود عمل را به قصد وجوب انجام میدیم و استصحاب هم میکنیم وجوب رو برای اون دومی درست میکنیم، درسته؟ بنابراین در هر کدام از دو تا واقعه شد قصد امر بکنی. خب این بعضی اشکالات قبلی، برای اینکه اما اون اولی که میفرمایید که قصد امر درش میکنیم به چه مناسبت؟ همین اولیت مگه ایجاب میکنه که این امر داشته باشد؟ امر واقعی دارد معلوم نیست، میگه امر ظاهری دارد، چیزی غیر از امر مقدمی که تا حالا میگفتیم چیز دیگه نیست، چطور یه مرتبه این اولیت که پیدا کرد اون رو که اولا انجام میدم باید قصد امرش بکنم؟ چطور؟ چه فرق میکنه با اون که بعد انجام میده؟ و اما دومی رو که با استصحاب میخواستید امر براش درست کنید، استصحاب در جایی است که عرض میکنم ما شک که در وظیفه بکنیم نتیجه و حالت سابقه داشته باشد و با این حالت سابقه و شک ما امر رو بخوایم با استصحاب درست کنیم، اما اگر چنانچه تکلیف روشن هست من معلوم هست که چه باید بکنم. قاعده اشتغال به من میگه تو همون طرف رو باید انجام بدی، همین طرف رو، چه نیازی به استصحاب هست؟ من که علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر باید بخونم یا نماز جمعه، خب هر دو طرف رو باید بخونم، درسته؟ این چه نیازی داره من استصحاب بکنم و طرف دوم رو بخونم؟ همون قاعده اشتغال میگفت که تو طرف دوم رو باید انجامش بدی و یه همچین مواردی اصلا استصحاب جاری نیست. بر فرضم استصحاب کنین، استصحاب چی میکنین؟ استصحاب بقای اشتغال من رو میخواد بکنین. من که اون طرف اول رو خوندم، هنوز شغل ذمه‌م باقیه، استصحاب بقای اشتغال. اهلا وسهلا. استصحاب بقای اشتغال ثابت میکند که اون طرف دوم به عنوانه واجبه. من نماز ظهر رو خوندم، استصحاب بقای اشتغال میکنیم، حالا میخوام پاشیم نماز جمعه بخونیم. این استصحاب ثابت میکنه که نماز جمعه واجبه. این نمیتونه اثبات کنه الا علی القول بالاصل المثبت. استصحاب بقای اشتغال عنوان برای ما درست نمیکنه که این تکلیف من عبارت از نماز جمعه است. پس چطور قصد امر میتونم در اینجا بکنم؟ تو نماز جمعه رو ثابت نکنی که واجب هست، قصد امر نمیشه. فإن قلت يمكن اثبات الوجوب الشرعي، ممکن است اثبات کنیم وجوب شرعی را که تصحیح میکند نیت وجه و قربت را که در هر دو طرف احتمال هست، اینجوری تصحیحش کنیم. لأن الأول منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعية، بگیم اولی واجب از اجماع هم داریم که واجبه، ولو حالا این اجماع از ناحیه فرار از مخالفت قطعی است. اولیش رو که حتما من باید انجام بدم چون مخالفت قطعیه حرامه. و ثانی واجبون به حکم الاستصحاب، دومی را استصحاب میکنیم و میگیم واجب است. المثبت للوجوب الشرعی، استصحابی که وجوب شرعی را اثبات میکند، وجوب شرعی ظاهری. فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال و عدم الاتيان بالواجب الواقعی و بقاء وجوبه. مقتضى استصحاب این است که اشتغال باقی است و من هنوز واجب واقعی را انجام ندادم و وجوبش باقی است. قلت اما المحتمل المعتی به، اولا فلیس واجبا فی الشرع، محتملی که اولا من اون رو انجامش میدم، یعنی اون طرف اول، گفتی از جهت فرار از مخالفت قطعیه وجوب شرعی داشته باشه. مخالفت قطعیه که وجوب شرعی درست نمیکنه، فرار از مخالفت قطعیه وجوب شرعی نمیاره، چیزی غیر امر مقدمی نیست. این واجب شرعی نیست برای خصوص این که ظهر است یا جمعه است. و انما وجب لاحتمال تحقق الواجب به، این که واجب شده از اون طرف رو انجام بدم چون احتمال میدم که واجب در اون طرف محقق بشه، نه خودش واجبه. الموجب للفرار عن المخالفه، درسته؟ چون احتمال میدم واجب در اون طرف باشه و که این احتمال موجب شده است که فرار بشه از مخالفت، و یا اینکه قطع به موافقت پیدا کنه در طرف دومم هم طور است که اگر من قطع به موافقتم پیدا میکنم، باز عرض میکنم از ناحیه عقل میگه تو این طرف رو باید انجام بدی تا قطع پیدا بکنی، اما این امر شرعی است، امر شرعی به عنوان اون طرف نیست. بله، امر واقعی اقتضا میکند به اینکه هم مخالفت قطعیش حرام باشد هم موافقت قطعیش واجب باشد، اما این طرف رو واجب شرعی میکنه؟ نه. اون طرف رو واجب شرعی میکنه؟ نه، واجب شرعی در کار نیست. اذا اتى معهوب المحتمل الاخر، که قطع به موافقت پیدا کنه اگر با اون محتمل اول احتمال دوم رو هم بیاره. و علا ای تقدیر فمرجعه الى الامر به احراز الواقع، مرجع این امر مقدمی، امر به طرف اول، امر به احراز واقع، خودش امر ندارد، واقع رو من میخوام احراز کنم. ولو اینکه از احتمالاً در طرف اول احتمال این هست که واقع انجام بشد، خب باید انجامش بدی. و اما المحتمل الثانی فهو ایزن لیس الا به حکم العقل من باب المقدمه، محتمل دومم هم همین جور است، اونم نیست مگر به حکم عقل از باب مقدمه. و ما ذکر من الاستصحاب فی، و اینی که ذکر کرد، ذکر شد از استصحاب در اون طرف دوم، بعد من اجریان الاستصحاب فی هذا المقام، اولا من میکنیم که در این مقام استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون عقل خودش میگفت به اینکه طرف دوم باید بیاری، گفت من که دارم میرم چرا عرض میکنم که فشار نام خدا، این قاعده اشتغال میگفت به این که اون طرف رو باید انجام بدی، دیگه استصحاب لزومی نداره. و ما ذکر من الاستصحاب فی، بعد من جریان الاستصحاب فی هذا المقام، بعد از این که من میکنیم جریان استصحاب را در این مقام، از جهت این که عقل خودش حکم میکنه از اول امر به وجوب جمعی، به این که همه رو باید انجام بدی. از بعد الاتیان به احد هما یکون حکم العقل باقیان قطعا، بعد از این که اتیان کرد به یکی از اطراف رو آورد، حکم عقل به طرف دیگر قطعا باقی است. و الا لم یکون حاکما به وجوب الجمعی، اگه این حکم عقلی نبود، این عرض کنم حاکمی ما در بین نداشتیم به اینکه جمعی را تو باید انجام بدی. و خلاف الفرض، فرض این است که خود عقل حکم میکنه به اینکه تمام اطراف را باید انجام بدیم. خب علاوه بر این که جر استصحاب را ما منعش میکنیم که اینجا جاری نیست، چون خود قاعده اشتغال کافی بود برای اینکه هر دو طرف را من انجام بدم که یکیش طرف دومه، علاوه بر این اشکالی دیگه هست. ان مقتضی استصحاب وجوب البنا علی بقاء الاشتغال، مقتضای استصحاب این است که ما بنا بذاریم که اشتغال ذممون باقی است. نماز ظهر خوندم، شک میکنم که تکلیفم انجام دادم یا نه. اصل این است که تکلیف انجام ندادی و شغل ذمه شما باقی است. خیلی شغل ذمه من باقی است. اما نماز جمعه واجبه، استصحاب دیگه اینه نمیگه که نماز جمعه واجب است و شما میخوای در نماز جمعه قصد قربت بکنی، نه اینکه اشتغال باقی است. اشتغال باقی است که نمیخوای تو قصد قربت کنی که در نماز جمعه که اون طرف آخر هست میخوای انجام بدی به قصد الامر. این استصحاب قصد الامر در اون طرف را درست نمیکنه. علاوه بر اون اشکال اول، اشکال دیگرش اینه که مقتضی الاستصحاب وجوب بناء بر بقای اشتغال تا اینکه یقین حاصل بشه به ارتفاع اشتغال، درسته این مقدار هست. اما وجوب و تحصیل الیقین به ارتفاعه که من واجب است یقین به ارتفاع او پیدا بکنم، نه این به استصحاب اثبات نمیشد. و این نماید الله علیه العقل المستقل، بقای اشتغال این استصحاب درش هست، اما حالا من واجب است که یقین پیدا کنم که شغل ذمه برطرف شده است، این استصحاب ثابت نمی کند، بلکه این همون حکم عقلی است که از ناحیه قاعده اشتغال میاد. و این نماید الله علیه بر این تحصیل یقین به ارتفاع اشتغال، عرض میکنم دلیلش عقلی است که مستقل است به وجوب قطع به تفریق ذمه این اشتغال ها که همون قاعده اشتغال باشد، که وقتی ذمه شما مشغول شد باید قطع به فراغ پیدا بکنی. حاصل استصحاب میگه اشتغال ذمه تو باقی است. خیلی خوب، اما من باید که یقین پیدا کنم که این اشتغال ذمه من برطرف شده است، اینم استصحاب میگه یا عقل میگه؟ اینا عقل میگه و این عقل از این حکم رو از اول میگفتیم عقل دارد که اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، لذا هر دو طرف رو تو باید انجام بدی. پس این استصحاب به درد این قسمت نخورد که لازم است من یقین به رفع اشتغال پیدا کنم. و هازا معنی الاحتیاط، معنای وجوب قطع به تفریق ذمه اند اشتغالها معنای احتیاطه، که احتیاط یعنی یقین به تکلیف که پیدا کردی باید یقین به براءت هم پیدا بکنی. فمرجع الامر الیه، مرجع امر به اطراف که تو این طرف رو باید انجام بدی اون طرف رو هم باید انجام بدی، به همین احتیاط است، درسته که باید قطع به ارتفاع اشتغال پیدا بکنی. خب و هم استصحاب و وجوب ما وجب سابقا فی الواقع او استصحاب عدم الاتیان بالواجب الواقعی، این جور استصحابا که اصل این است که اونی که سابقا واجب بوده هنوزم باقی است، اصل این است که به واجب من عمل نکرده باشم، همه این اصول قبول میشه، اما ثابت میکند که چی بر من واجبه، آیا واجب بر من نماز ظهر است یا نماز جمعه، این استصحابا این مطلب رو اثبات نمیکنه مگر بنابر قول بحث مثبت. فشیء منهما لا یثبت وجوب المحتمل الثانی، هیچ کدوم از این دو استصحاب وجوب محتمل دوم را اثبات نمی کند، حتی یکون وجوبه شرعیان تا وجوب اون محتمل دوم شرعی باشد، الا علی تقدیر القول بالاصول المثبته، مگر رو مبنای اینکه ما اصل مثبت رو حجت بدانیم. و هو منفیتون کما قرر فی محله، درست اصل مثبت همینطور که در محلش اثبات شده حجت نیست، منفی است. اصل بقای اشتغال از عدم اتیان به واجب است، درسته این جور اصول اثبات نمی‌کند که اونی که تکلیف من هست و مکلف به واقعی من هست این طرف دومه، پس امر شرعی از این ناحیه پیدا نمی‌کند. و من هنا ظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین استصحاب عدم فعل ظهر و بقای وجوبه علی من شک فی فعله، و از همینجا فرق بین مسئله ما و بین اون مسئله استصحاب عدم فعل ظهر در اون مسئله میگفتیم کسی در وقت شک دارد نماز ظهرش خونده یا نه، استصحاب میگفت نماز تو نخوندی، یعنی باید نماز بخوانی. این استصحاب عدم اتیان به ظهر اثبات میکرد چیا؟ که نماز ظهر واجبه، چون حرفی دیگه نبود، یه واسطه ای ملازمه چیز در کار نی. و اینجا قصد قربت میتوند بکند، امر شرعی برای نماز ظهر درست میشه. اما در این فرض که من نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، یکیشو خوندم، استصحاب میکنم اشتغال ذمه‌ام را، بقای اشتغال ذمه‌ام را. خب بقای اشتغال ذمه، این لازمش این است که نماز جمعه بر شما واجب باشه. علی لوازم را با اصول مثبته باید حلش کرد، اصول مثبته هم که حجت نیست. و من هنا ظهر فرق بین مسئله ما که علم اجمالی است و بین استصحاب عدم فعل ظهر و بقای وجوب ظهر علی من شک فی فعله در اون مثال. و ان الاستصحاب به نفسهی مقتضن هنا کل وجوب الاتیان، برای اینکه استصحاب به نفسه اقتضا میکند در اون مسئله که واجب باشد اتیان به ظهر که در شرع واجب است، علی الوجه الموظف، بر اون وجهی که وظیفه داریم از قصد وجوب و قصد قربت و غیرش، همون استصحاب عدم اتیان اثبات میکند که تو باید نماز ظهرت رو به تمام قیود و شرایطش، قصد وجهش، قصد قربتش، همه اینا انجام بدی. اما ما نحن فی استصحاب عدم اتیان به نماز واجب که نیست، که یعنی نماز معین واجب، اونجا میگه اصل این است که نماز ظهرت نخوندی. خب من باید نماز ظهر بخونم و اصلا میگه نخوندی، خب باید نماز ظهر بخونیم با شرایطش. اما اینجا چی؟ من نماز ظهر خوندم و نمیدونم تکلیف من نماز ظهر بود تا ساقط شده باشه، یا تکلیف من نماز جمعه است تا باقی باشه. خب حالا استصحاب میکنی چیا؟ بقای وجوب نماز ظهر، اون که خوندم، بقای وجوب نماز جمعه، اینم که معلوم نیست، معلوم نماز جمعه واجب باشه. استصحاب میتونید بکنید بقای اشتغال ذمه مرا، هرچه هست، اصل این است که ذمه شما فارغ نشده باشه، ذمه شما مشغول باشه، اصل این است که به واجب واقعی اتیان نکرده باشی. این همه اصولی است که فی نفسه جاری است. اما اصل عدم اتیان به واجب واقعی اثبات نمی کند که واجب واقعی شما نماز ظهره، نماز جمعه است، الا علی القول بالاصل مثبت. ثم ان الكلام فی ما یتعلق به فروع هذه المساله یأتی فی شبهة الموضوعیه ان شاء الله تعالی. خب این بحث راجع به شبهات وجوبیه حکمیه ما فقدان النص. خب بعد مسئله دوم راجع به شبهات حکمیه وجوبیه است ما اجمال النص. بیاناش عین همین بیانهایی است که در این مورد مسئله اول ذکر کردیم، که بعد از اینکه علم اجمالی داریم به تکلیف و شبه هم وجوبی است، باید همه اطراف را انجام بدیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا بکنیم، و احتمال این که نسبت به هر کدام از اطراف اصلی جاری باشد و بگیم که اصل نیست که این واجب نیست، اصل نیست که او واجب نیست، این مدفوع است به این که جریان دوتا اصل با معلوم بالاجمال مخالفت دارد و دوتایش نمیشه جاری باشه. یکیش رو بخواد جاری بکنی دون دیگری که موافقت قطعیه واجب نباشد ولو مخالفت قطعیه حرامه، این رو هم بیانش کردیم که در یکی معین بخواد جاری بشه دلیلی برش نیست، برای اینکه هر کدام رو بخوای انتخاب بکنی ترجیح بلا مرجحه. و یکی تخییری رو میخواد بگی، تخییرم لا دلیل علیه، در هر دو جاری است، پس در هر دو ساقط میشه به خاطر اون علم. در هر دو که ساقط شد، نوبت میرسد به حکم عقل، به اینکه شما تکلیف واقعی رو میدانی و حجت مولا بر تو تمام هست، شما باید حجت خودت را تمام بکنی، و این حجت تمام نمیشه مگر اینکه هر دو طرف را انجامش بدی. عین بیانایی که سابق در موارد فقدان و نص گفتیم، اینجا در موارد اجمال و نص هم عین جاری هست. المسألة الثانية ما اذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة اجمال النص، که واجب مشتبه بشه، واجب در شریعت به غیر واجب از جهت اجمال النص. نص مجمله، نمیفهمیم که چی مراد هست. و ان يتعلق التكليف الوجوبي بامر مجمل، که تکلیف وجوبی به یه امر مجملی تعلق گرفته باشد. مثل چی؟ گفته است ایتنی به عینن، یه عین برای من بیار. به عین میگن مشترک لفظی بین معانی زیاد، درسته؟ عین جاریه داریم، عین باکیه داریم، ذهب داریم، فضه داریم. حالا این گفته جنی به عینن و معلوم نیست کدام یکی از ایناست، همش رو بیار براش. و قوله تعالی حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا، بر نمازا محافظت کنید و بر صلات وسطا محافظت کنید. خب صلات وسطا چیه؟ این خودش مجمله، مردد است بین این که مراد صلات جمعه باشد یا مثلا بعضی از نمازهای یومیه باشد مثل صلات ظهر باشد. مثلا اگر مجمل شد صلات وسطا رو من باید محافظت کنم، علم اجمالی دارم که یا مراد نماز جمعه است و یا مراد مثلا نماز ظهر در هر روزه. و اگه اینجوری باشد باید که احتیاط بکنم و مراعات بکنم تکلیف را در همش. بناهن علا تردد صلات الوسطا بین صلات الجمعه کما فی بعض روایات و غیر صلات جمعه کما فی بعض آخر. و ظاهر ان الخلاف هنا به عینه الخلاف فی المسئله الاولا، ظاهر این است که خلاف در این مسئله عیناً همون خلاف در مسئله اول است که فقدان النسب بود. و المختار فیها هو المختار هناک، همونی که در اونجا اختیار کردیم در اینجا هم اختیار میکنیم. لأن الخطاب هنا تفصیلا متوجهن الی المکلفین، بل هنا اولا، میفرمایند که اینجا اولویت داره. چرا؟ چون اونجا فقدان النسب بود، با فقدان النسب ممکن بود این توهم بیاد که خطابی به ما مجمل نیست، نسی در بین نیست. وقتی نس نیست من علم اجمالی دارم که یا باید این تکلیف رو انجام بدم یا اون تکلیف رو، نسی که من ندارم. اونجا رو وقتی میگیم شما احتیاط بکن، اینجایی که نس هم هست منتها مجمله، خطاب متوجه به مکلفین هست منتها مجمله، اینجا به طریق اولا که بگیم احتیاط لازم هست. بل هنا اولا، چون خطاب در اینجا تفصیلا متوجه به مکلفین هست. فتعمل که توجه خطاب در باب علم اجمالی میزان نیست. خطاب میخواد متوجه باشد، میخواد متوجه نباشد. علم به تکلیف که شما پیدا کردی میدونی که شارع خواسته داره دستو، حالا یا با خطاب متوجه یا یه همچه خطابی نیست و فقدان النسب است. درسته؟ علی‌ای‌حال علم اجمالی به تکلیف اقتضا میکند که از عهده این تکلیف بر بیایید. و خروج الجاهل لا دلیل علیه لعدم قبح تکلیف الجاهل بالمراد من المأمور به اذا کان قادرا علی استعلامه من دلیل منفصل. میفرمان خب خطاب متوجه به ما هست و منتها ما جاهلیم در این که مراد از این خطاب چی هست. خب جاهل وقتی بودیم، جاهل از این تکلیف خارجه، فرمان به چه دلیل جاهل از تکلیف خارج باشه؟ او رفع امالا یعلمون و این حرفایی گفتی راجع به موردی است که اصل تکلیف رو نداند، نه اینکه تکلیف رو میداند و مکلف و به را در شک دارد که ماننفی اینجوری هستش. و خروج الجاهل دلیل برش نیست لعدم قبح تکلیف الجاهل بالمراد من المأمور به، چون قبیح نیست تکلیف جاهل به مراد از مأمور به اگر قدرت داشته باشد که این مأمور به رو بره بفهمد و یاد بگیرد. از یه دلیل دیگری، فمجرد الجهل لا یقبه توجیه لا یقبه توجیه الخطاب، مجرد جهل تقبیح نمی کند توجیه خطاب را. من جاهلم، خب جاهلی خطاب به تو متوجه هست، منتها برو یاد بگیر که تکلیف چیه. نمیتونی یاد بگیری، خب منتها مجمله دیگه، بیش از اجمال که چیزی نی، دو طرف دارد هر دو طرفش انجام بده. و دعوا قبح توجیهی علی العاجز عن استعلامهی تفصیلا القادر علی الاحتیاط فیه به اتیان المحتملات ایزن ممنوعه. شما بگین خب اگر شخص قادر بر استعلام باشه اینجا تکلیف صحیحه، اشکال نداره، اما اگر عاجز است از استعلام، نمیتونه بره یاد بگیرد که مراد از این صلات وسطا مثلا چی هست، عاجز است از استعلام، اینجا بگیم قبیح هست تکلیف. میفرمان نه، اگر که عاجز باشه از استعلام ولی احتیاط برش ممکن باشه، اینجا هم بازم قبیح نی. فرض محصور است، اون غیر محصور که در شبهات تحریمیه بود، در شبهه وجوبیه یه احتمال این که یکی از امور غیر محصوره من باید انجام بدم، این اصلا تصورش قدر مشکل است. مگه مثلا یک کسی بده نه بابا چند تا بیشتر نیست، 70 تا، 1000 تاش هم درش اشکال داشتن، شما در 70 تاش بعد مثلا اینجوری غیر محصور اینجا تصور میشه که من میدونم به یک کسی بده کارم، میدونم کیه، این غیر محصور است. درسته میدونم تو این شهر یه نفر از من طلبکارم، کی هست نمیدونم، تو طلبه ها مجموعاً، حالا هم تو طلبه ها یه نفر از من بده کار طلب کاره، کیه نمیدونم، اینجا شبه غیر محصول میشه. و دعوا قبه توجیهی علل عاجز عن استعلامهی تفصیلن، که بر کسی که عاجز است از استعلام تفصیلی این توجیه خطاب قبیحه، و حالون که این شخص قدرت بر احتیاط دارد در تکلیف در انجام عرض میکنم که محتملات به که محتملات را انجام بدهد، یه همچی دعوایی اینجا هم ممنوع است. چرا؟ لعدم القبح فیه اصلا، در اینجایی که شخص قادر به احتیاط هست خطاب قبیح نیست، میشه خطاب بشه. و ما تقدم من البعض من منع تکلیف بالمجمل لاتفاق العدلیه على استحالت تأخیر البیان قد عرفت من قبحهی. اولا بفرمان که این حرفی هم که بعضی گفته بودن که ما نقل کردیم از محقق قمی و بعضی دیگه نقل شده بود که تکلیف به مجمل قبیحه. چرا؟ برای اینکه عدلیه گفتن تأخیر بیان از زمان حاجت جایز نیست، اینم منعش کردیم. اگر مجملی باشد که احتیاط امکان داشته باشد به شخصا با اصحارج نمیافتد، حتما باید بیاد بگد که این مراد من از این مجمل چی هست، و الا تأخیر بیان از زمان حاجت میشد. نه، این اشکال نداره و قبحی نداره در بین. قد عرفت من قبحی اولا و کون الکلام فیما عرض له الاجمال ثانیا. اشکال دوم اولا قبیح نیست و ثانیا این که حالا بر فرض این که تکلیف به مجمل قبیح باشد، در این خطاب هایی که به دست ما اومده است اجمالش از اول که نبوده، که اجمال عارضی است برای ما، اجمال عارض شده است، نه اینکه اجمال ذاتی است و از ابتدا اجمال بوده است. ثم ان المخالف في المساله ممن اثرنا عليه هو الفاضل القمي قدس سره والمحقق الخنساري، که این آقایان احتیاط را در مورد شبهات وجوبیه مع اجمال النص واجب نمیدونن. انشالله بقیهش رو بعد